این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضار گرامی و آرزوی سلامتی برای همه و تشکر از دوستانی که تشویق این جلسه رو صداش درست کنید و عرض سلام از با به دوستانی که از طریق شبکه اینترنت الان مستقیم دارن این برنامه رو پیگیری میکنن. این دومین نشستی هست که ما امسال برگزار میکنیم و دومین نشستی هست که درباره این کتاب برای اولین بار برگزار میشه، به لحاظ اهمیتی که موضوع این کتاب داره. و خیلی خوشحال شدم که دوست عزیز جناب آقای دکتر اخوان کاظمی که قلم رنج فرمودن از شیراز تشریف بردن برای شرکت در این جلسه، فرمودن که جا داره که روی این اثر یک تز دکتری نوشته بشه. من بهشون عرض کردم که یکی از برنامه‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب این هست که تشر کنه. بحثی که امروز در واقع در نظر گرفتیم اخلاق و اندیشه سیاسی در اسلام هست، بر پایه کتاب روضة الانوار عباسی تألیف محمد باقر سبزواری. این کتاب حدود 5 سال پیش که چاپ اول شد، یک نشستی ما در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب برگزار کردیم که مطالب اون در آینه میراث هم منتشر شد و بعد امسال که تجدید چاپ شد و ما موفق شدیم که این اثر مهم رو مجدد منتشر کنیم، لازم دونستیم که بحثی هم درباره این کتاب مجدد اختصاص بدیم و از عزیزان خواهش کردیم که قبول زحمت بکنن درباره این اثر و ارزش‌های سیاسی و علمی این اثر برای ما مطالب ارزشمندی بفرماین که مورد استفاده قرار بگیره برای همه دوستانی که پیگیر مسائل سیاسی در فرهنگ و تمدن اسلامی هستند. موضوع اصلی این کتاب همطوری که دوستان دیدن در این خلاصه ها ارائه شده، در واقع اخلاق و اندیشه سیاسی در اسلام هست. من یک دو نکته اشاره میکنم و بحث رو باگذار میکنم به اساتیدی که تشریف بردن اینجا، از محضرشون استفاده خواهیم کرد. بحث اخلاق در واقع حرفه‌ای یکی از مباحثی است که الان در تمام رشته ها مطرحه و برای اون کتاب های متعددی نوشته شده در همه رشته ها، چه در سیاست، چه در طب، چه در روانشناسی، چه در بهزیستی. و ما هم در جلسات نقد و بررسی هایی که در سال گذشته، 2 سال گذشته داشتیم، به بحث اخلاق حرفه‌ای مصحح و محقق توجه داشتیم و به بهانه مباحثی که در نقد آثار اینجا مطرح می شد مطالبی رو متذکر می شدیم و به هر حال به نوعی اهمیت این مسئله رو گوشزد می کردیم. کتاب در واقع روضة الانوار عباسی به نوعی اخلاق حرفه‌ای سیاستمداران و حاکمان هست که خب به اقتضای شرایط و موقعیتی که برای ملا محمد باقر سبزواری فراهم شده توانسته این اثر ارزشمند رو تألیف کنه. من این نکته رو میخواستم عرض کنم که به طور کلی شرایط فرهنگی و اجتماعی در جوامع هرچه بازتر و انفتاح بیشتر باشه، شرایط فکر کردن و اندیشیدن و بهتر تولید علم و دانش و فکر کردن بیشتر خواهد شد و جامعه متأثر از این اندیشه ها خواهد بود و رشد و پویایی خواهد داشت. این سوال مطرح هست که اصولا خاستگاه و منشأ تألیف این آثار در فرهنگ اسلامی چگونه بوده و چرا بوده و چرا در عصر صفوی به این مسئله بیشتر توجه می شده. برداشت من شاید متفاوت باشه. بفرمایید دکتر جلو، خواهش میکنم. سلام علیکم. خوش آمدید. وقتی شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آزادانه باشه و محقق بتواند به طور آزاد فکر کنه و افکارش رو ارائه کنه، اینجا زمینه یه در واقع پویایی فراهم میشه و در عصر صفوی ما میبینیم که در واقع انقلابی شد در تولید علم. کسانی مثل که علامه مجلسی به وجود اومدن و مطرح شدن و ظهور کردن و اون موسوعه و دایت المعارف بزرگ بهارالانوار رو تألیف کردن. کسانی مثل میردامادها و ملا صدراها و شیخ بهایی ها در فلسفه و کلام اسلامی بروز کردن و اون اندیشه های بجای ماندنی رو مطرح کردن. در حوزه ادبیات و هنر همینطور و معماری مثل به خصوص شیخ بهایی که هنرنمایی هاش در اصفهان معروف هست، این شرایط تا فراهم نمی شد اینها ظهور و بروز نمی کرد. طبیعیه که در همین شرایط هست که همین عالمان به لحاظ احساس آزادی که می کنن و قدرت و توانی که در خودشون می بینن، اینها احساس می کنن باید این حکومت نقد بشه، باید اون چه که اشکال در اجرای جامعه و حکومت هست مورد مداقه و بررسی قرار بگیره و حاکمان رو نصیحت بکنن و امر معروف بکنن تا اون چه که به صلاح اسلام و مردم و جامعه هست اجرا بشه. اگر این شرایط در اون موقع فراهم نمی شد، این تولید علم و هنر و ادبیات و در واقع دانش هم ایجاد نمی شد و این دانشمندان بروز و ظهور نمی کردن و این موقعیت برای علما پیش نمی اومد که آزادانه امر معروف بکنن. چون در واقع در دو دوره مهم که تشیع در واقع توانست از اهرم قدرت استفاده کنه برای تبلیغ اسلام، چه اندکی در دوره آل بویه و چه بیشتر در عصر صفوی، غیر از این دو دوره همیشه شیعه در حالت انزوا و تقیه به سر می‌برده و آثارش خیلی در واقع مورد توجه قرار نمی‌گرفته، پخش نمی‌شده، خوب استنساخ نمی‌شده، در کشورهای مختلف در واقع حوزه تمدن اسلامی مورد توجه واقع نمی شده. اما وقتی شرایط فراهم میشه، جامعه اقبال میکنه به دین، حاکمیت با مذهب و اسلام میشه، علما رشد میکنن و اون چه که فکر میکردن تا پیش از خودشون ضایع شده و گم شده اینها رو جمع میکنن و خب بهارالانوار برای همین چون اونا موقعیتی نداشتن که اینها رو بررسی کنن و نقد بکنن، گفتن ما همه رو جمع میکنیم، حالا آیندگان میان انشالله اینها رو نقد میکنن و تنقیح میکنن و بازسازی میکنن و درست میکنن. نوشتن این گونه کتاب ها، اخلاق جلالی دوانی نوشت، نمیدونم اوزبهان خنجی دستور سلطنه و بعدها کسای دیگه، فراهم شد که نصیحت الملوک ها نوشته بشه و تحفت الملوک ها و همینطور اندرزنامه های اینچنینی که با نقد میتوان جامعه رو اصلاح کرد. یعنی همون هدفی که این اورید الا الاصلاح ما استطعت پیامبر فرمود و بزرگان ما فرمودن که برای اصلاح ما مبعوث شدیم و اومدیم جامعه رو اصلاح کنیم. از فراهم بودن شرایط فرهنگی سیاسی اجتماعی که چه کمکی به تولید فکر و اندیشه و نوآوری میکنه، من یک دو تا مثال از همین بزرگوار میزنم. ملا محمد باقر سبزواری که معاصر ملا محسن فیض کاشانی بوده و اون هم در نوع خودش ادیب، حکیم، فقیه، مفسر و روشن فکری بوده که آثار و نظراتی داشتن این دو که محکوم میشدن به شذوذ گویی، که من فکر میکنم اینا شذوذ نبوده بلکه ناشی از این بوده که در حاکمیت شرایط فرهنگ اسلامی اینها مثل همین بعد از انقلاب اسلامی که شرایط تطبیق اسلام فراهم شد و ما باید پاسخ اجتهادی درستی به مسائل و پدیده‌های اجتماعی میدادیم، اون ما همین فراهم شده بود و اون موضع گیری هایی که اینها کردن در مورد این بعضی از این مسائل، من فکر میکنم که ناشی از شناخت اینها به مسائل اجتماعیشون بوده. برای مثال همین موضوع قنایی که ملا محمد باقر سبزواری و فیض کاشانی نظرشون از همه فقها متفاوت تر هست و به همین دلیل هم مورد هجمه و در واقع اعتراض دوستانشون قرار گرفتن. کسانی که مثل شیخ علی شهیدی اینها رو محکوم به تساهل و تسامح در دین میکردن. نظر ملا محسن فیض کاشانی، چون من در این زمینه کار کردم بیش از 10 سال، به دوستان عرض کنم که چی هست نظرش و به نظرم متأثر از همین شرایط باز فرهنگی سیاسی اجتماعی بوده که توی همین شرایط همین تولد علم بوده، تولد فکر بوده، تولد هنر بوده و این بزرگان بروز کردن. نظر علما خب در مورد حلیت و حرمت غنا متفاوته، اغلب بر حرمت غنا هست. در این که حالا غنا چه هست بحث مفصله، اما مرحوم فیض و مرحوم سبزواری نظرشون هستش که غنا فی حد ذاته، یعنی همون صوت خوش، حلال هست، منتها ناظر به شرایط زمان بنی امیه بوده اون غنایی که تحریم شده. چیزی که بنده در همین پژوهشایی که کردم به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که ممنوع شد اون نوع موسیقی و غنایی بود که حاکم بود و این دو بزرگوار نظرشون همین بود، که من رساله‌شو سال 70 هم دو بزرگوار چاپ کردم توی مجموعه. من فکر می‌کنم که این شرایط وقتی فراهم میشه نظرات سعی میشه که متناسب با در واقع فضای حاکمیت باشه، فضایی که دیگه میشه آزادانه اجتهاد کرد، میشه آزادانه منابع رو دید و یک فکر دیگه. به قول شهید مطهری میفرماد که یک مجتهدی که در روستا هست فتواش بوی روستا میده و این مجتهدی در شهر هست فتواش بوی شهر میده. و ما وقتی که انقلاب میکنیم و وقتی که اصلا چیز میشیم شهری میشیم، یعنی متمدن تر میشیم، یعنی ارتباطمون اصلا با مردم، با جامعه، با بخش های مختلف بیشتر میشه. خب ناچاریم بس تحقیق بیشتری بکنیم و همه زوایا رو تو یک موضوع بررسی کنیم بعد نظر بدیم. من این نکته رو خواستم به هر حال تناسب داشت با کاری که کردم. از جهت نوآوری میدونم که مرحوم سبزواری کردن، سخن رو کوتاه میکنم و پوزش میخوام از این اطاله و از سروران گرامی درخواست میکنم که برای ارائه سخنان خودشون تشریف بیارن و از آقای دکتر صفت‌گل هم به عنوان هم سخنران و هم مدیر جلسه تمنا میکنم که مبحث رو اداره کنن. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار محترم و البته جناب ایرانی. شاید از سر لطف در همین لحظه یه مسئولیت سنگینی رو هم بر دوش بنده گذاشتن و البته بنده هم امتثال هم بنابراین مجبورم بکنم. فرمودن بایستی این جلسه مربوط به روضة الانوار و نقد و بررسی اون رو در خدمت دوستان پیگیری کنیم. بعد من این مختصر رو عرض کنم که روضة الانوار عباسی همونطور که فرمودن متن مهمیه از چند جهت. و حالا امیدواریم این جهات گوناگون اهمیت متن روضت الانوار عباسی در خلال مباحثی که در همین جلسه استادان محترم خواهند داشت بیشتر آشکار و روشن بشه. ابتدا به نظرم میاد که حالا که فرمودن من از آقایون خواهش کنم که مطالبشون رو بفرماین، چه بسا بهتره که بدون از آقای چنگیزی، دکتر چنگیزی، که به هر حال این متن با همت و دقت و پشتکار ایشون چاپ شده و الان به چاپ دوم هم رسیده که باید به مرکز میراث مکتوب همینجا تبریک بگیم و امیدواریم که سلسله انتشارات این مرکز همینطور هم نو باشه و هم مجدداً و پی در پی چاپ بشه که نشون دهنده علاقه و دلبستگی محققان ما به این متون هست و در عین حال نشون دهنده پشتکار و همت آقای ایرانی و دوستانشون در مرکز نشر میراث مکتوب. بهتر بنابراین بدون از آقای دکتر چنگیزی بخوایم که درباره کتاب، مسائل مربوط به محتوای کتاب و تصحیح کتاب، اون چه رو که لازم میدونن و با در نظر گرفتن وقت عمومی جلسه بفرمایند تا بعد حضرات استادان حاضر مطالبشون رو ادامه بدن در پس از سخنرانی آقای دکتر چنگیزی. بفرمایید آقای دکتر چنگیزی که چرا رفتین سراغ روضت الانوار عباسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم از جناب آقای دکتر ایرانی و همکاران محترمشون در مرکز پژوهشی میراث مکتوب قدردانی و تشکر میکنم از برگزاری این نشست و آرزوی توفیق روزافزون دارم. عرض کنم که در مورد انگیزه های به دست گرفتن این کار رو من بازگو میکنم در چند نکته. خب این کتاب کتابیست که در حوزه فرهنگی شیعه به منظور آموختن شیوه صحیح ملکداری به پادشاه که همان شاه عباس دوم باشد تدوین شده. برای من جالب بود که ببینم یک روحانی نامدار زمانه خیش که منصب شیخ الاسلامی هم داشته در باب دولت و سیاست چه نظراتی داشته. با توجه به اینکه در یک زمانی محقق سبزواری میزیسته که یک دولت شیعی حاکمیت داشته و خود او هم با این دولت پیوندی دارد، نظرش در خصوص تأسیس دولت در زمان غیبت چیست؟ چه نقشی برای فقیهان در این وضعیت قائل هست؟ آیا تعارضی میان نظریه نیابت عام فقها و پادشاهی میبیند یا نه؟ این تعارض رو به چه صورتی میخواد حل بکنه؟ کارکرد دولت رو به عنوان یک فقیه شیعه در چه چیزهایی میبینه و یک دولت رو در حالت اعتدال و به صورت مطلوب چگونه وصف میکنه؟ که حالا در متن کتاب هست با اصطلاح سلطنت فاضله در برابر سلطنت ناقصه، تقریبا مشابه عبارتی که فارابی به کار میگیره. از دیگر سو وقتی به بررسی پیشینه نگاشته هایی از این دست پرداختم انگیزم قوی تر شد. آقای دکتر ایرانی اشاره کردند که به هر حال سابقا کتاب هایی در این زمینه نوشته شده بود، کتاب های بزرگ عمدتا به دست اهل سنت به نگارش در اومده بود و از نظر کمیت شیعیان از این حیث عقب تر بودند. به عبارتی محقق سبزواری به نوعی به جبران این در واقع عقب ماندگی پرداخته. یعنی کتاب‌هایی مثل سیر الملوک خواجه نظام الملک، نصیحت الملوک غزالی، سراج الملوک ترتوشی، نصیحت الملوک شیخ اجل سعدی که به نظم هست، اینها به هر حال از نظر مقایسه بین دو گروه مذهبی رقیب، شیعه از این نظر عقبتر بوده. همینطور در اون دوران که جدال سیاسی و نظامی بین دول شیعه و سنی در اوج بوده، دولت صفویان از یک سو و دولت‌های سنی ازبکان و عثمانی از دیگر سو، می‌خواستم ببینم که در برابر نویسنده‌ای چون فضل الله ابن روزبهان خنجی که سلوک الملوک رو در دیار ازبکان شیعی ستیز نوشته، آلمان شیعه به چه گونه با موضوع برخورد کردن؟ از حیث انگیزه هم باز فرمودن جناب آقای دکتر صفت‌گل، به هر حال پیوند بین تاریخ و سیاست هویداست. موضوع این کتاب هم به لحاظی با رشته تحصیلی بنده که تاریخ هست پیوستگی دارد. من انگیزه ها رو بیان کردم، منتها در ادامه میتونم که کار در واقع اجرایی تصحیح رو ذکر کنم که میگذارم برای بله.
خیلی متشکرم از آقای دکتر چنگیزی. پیش از این که از آقای جعفریان
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده مفتخر هستم که در این جمع حضور دارم و مدعو مؤسسه وزین میراث مکتوب هستم. ابتدا چند تا مقدمه قبل از ورود به بحث درباره کتاب باید عرض بکنم. یکی اینکه در حوزه اندیشه های سیاسی اسلام ما با مشکلات عدیده مواجه هستیم. قلت منابع، در دسترس نبودن منابع، عدم تنقیح پاره ای از منابع، مفقودی منابع، کمی پژوهش‌های جدی، کمی پژوهشگر، ضعف و ابهامی که در مورد تقسیم بندی نهله‌های اندیشه سیاسی در اسلام وجود داره که اجماعی نیست، وجود و کاربرد حب و بغض‌های فرقه‌ای در بحث درباره اندیشمندان و در بعد از انقلابم که تا حدی این حب و بغض‌های سیاسی باعث شده که در پرداخت به اندیشمندان سیاسی اسلامی کمی و کاسی هایی رو مواجه باشیم. در حوزه اندیشه سیاسی تشیع هم خب این مشکلات گسترده تر هست. در اقلیت بودن شیعه، اینه که شیعه در طول تاریخ یدی و دستی در حکومت نداشته، تحت خفقان و ایذا و اذیت بیشتری بوده و به هر حال در حوزه عملکرد فقها هم ما بیشتر شاهد این هستیم که رویکردشون بیشتر به مسائل فردی هست تا اینکه در حوزه مسائل سیاسی عمومی و نهادهای سیاسی و حقوق عمومی وارد عرصه شده باشن. و تا به امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، این آراء سیاسی به شکل یک مجموعه منسجم مدون نشده. خب در این وضعیت خانخا عرضه کتاب روضة الانبار عباسی کمکی هست در رفع اون به هر حال کمبودها و کاسیها که من هم به مصاحب و هم به مؤسسه تبریک عرض میکنم. ظروف زمانی و مکانی که این کتاب به هر حال ارائه شده توسط محقق سبزواری که در حقیقت 1790-1638-1711 که من بررسی کردم معاصر بیشتر جان لاک هست در اندیشه غرب، هابز، مونتسکیو و روسو. یعنی وقتی که در اندیشه سیاسی غرب ما شاهد کشمکش های اندیشه‌ای فراوانی هستیم بین به هر حال کسانی که روی کرده مثبت به حکومت مطلقه دارن مثل هابز و جان بودن و کسانی که بالاخره مثل مونتسکیو و جان لاک که اینها روی کرده در حقیقت دموکراتیک دارن. پس خیلی انتظار فوق‌العاده‌ای از به هر حال محقق سبزواری در این که حالا همه آراش دارای روی کرده خیلی امروزی و به تعبیر دموکراتیک باشه نباید داشته باشیم، چون اساسا ظروف مکانی اندیشه بشری در اون مقطع حتی در غرب هم در مرحله نضج و نمو بوده. در این مقطع به هر حال در قبال حکومت عثمانی که از مذهب تسنن برای در حقیقت قوام بخشی به حکومت خودش استفاده کرده، صفحه هم خب از ملات ایدئولوژی که تشیع استفاده میکنن و البته با اینکه آقای ایرانی فرمودن که زمینه آزادی بوده و باعث تولید علم بوده، این به هر حال محل نقاش و اختلاف هست که به هر حال به نظر من بیشتر علمای شیعی از این فرصت خوب استفاده کردن و سعی کردن که به هر حال تشیع رو باور بکنن و اندیشه های فکری خودشون رو گسترده تر بکنن. در این مقطع بلاد اسلام مواجه با حملات و تهدیدهای مداوم هست و در حوزه دولت‌های قدیم هم بحث اصلی بیشتر امنیت است، یعنی مردم و شهروندان بیشتر از حکومت تأمین امنیت رو انتظار دارن. بعضی از اندیشمندان قرن 10 تا 13 هجری در حقیقت دوره سلطنت مشروعه یا عصر سلطنت و ولایت نامیدن که در یک طرف ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبه یا در اینجا شرعیات و در طرف دیگر سلطان با شوکت هست که شرطشین مسلمان باشه، ولایت حقی اهل بیت رو قبول داشته باشه، اقتدار لازم رو برای اداره مملکت و دفاع از مسلمان ها داشته باشه. این سلطان با شوکت هم به رسمیت شناخته میشه که روی کرده محقق سبزواری و علامه مجلسی در حقیقت در این مقطع به همین حوزه منحصر میشه. مقدمه دیگه که باید بگم بحث نهله ها و اندیشه سیاسی اسلامی که حالا نهله در حقیقت جریان، گرای، شیوه، جنبه، دیدگاه، مشرب، اتجاه و در انگلیسی اپروش و در فرانسه اپخوش در حقیقت نوع روی کرده اندیشمندان اسلامی با موضع سیاست هست، اینو اندیشمندان غربی و اسلامی و معاصر تقسیم بندی های متعددی کردن که این تقسیم بندی ها به نظر من خیلی کامل نیست و مصحح محترم هم روزه رو در صنف سیاستنامه‌ای که بر مبنای شرعیات نوشته شده به شما را آورده و در جای دیگر هم اونو در مبحث‌های اخلاقی یا به اصطلاح علوم عقلی در حکمت عملی شامل تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدون گنجانیده که با توجه به اشاراتی خودشون داشتن که محقق سبزواری یک آدمی بوده که جامعه علوم منقول و معقول در تمدن اسلامی بوده، کتب متعددی در اصول فقه، در فقه، رسائل عملیه و غیره و ذالک داشته، به نظر این نوع تقسیم بندی ها باعث میشه که بخشای زیادی از اندیشه این اندیشمندان مورد لحاظ قرار نگیره. با این ملاحظه که متأسفانه بعضی از اندیشمندان معاصر داخلی هم با اتصاف شریعت نامه نویسی و در حقیقت سیاست نامه نویسی سعی کردن که یک رویکرد پژوراتیو و تخفیفی نسبت به اندیشه های اسلامی این دسته از محققات داشته باشن و بگن اینا در حقیقت اندیشه هاشون فاقد بداعت و نوآوری و حرف تازه است و غیر از تقلید کار دیگه نکردن، که سر هامیلتون گیب و خانم لمتون هم اینا در حقیقت در کتاباشون همین بحثا رو مطرح کردن و شریعت نامه نویسان یا فقهای سیاسی و سیاست نامه ها رو تابع حکومت مطلقه معرفی کردن، که به هر حال من موافق با این نیستم. بعضی از اندیشمندای داخلی هم مثل آقای دکتر موسی نجفی در کتابشون مثلا اومدن در یه بخشی از اثر روزت الانوار کتاب جزء فقه سیاسی به شما رو آوردن، در یک جای دیگه به عنوان فلسفه تاریخ در کنار ابن خلدون بحث کردن. این تقسیم بندی ها در صورتی درسته بگیم که روی کرده در حقیقت این اندیشمندان گذشته مثلا در یک وحش بیشتر سنگینی کرده، وگرنه اینی که حالا ما بگیم خواجه نصیرالدین طوسی مثلا فقط فیلسوف سیاسی بوده یا سیاست نامه نویس بوده، این باعث میشه بخش زیادی از این اندیشه های اینها حذف بشه، این در حالی که خواجه نصیر هم فیلسوف بوده، هم کلامی بوده، هم رجل سیاسی بوده هم سیاست نامه نویس بوده. لذا من به این وحشی تصمیمی درباره روزت و صاحب روزتون اولی که مصحح محترم بحث کردن به حال اشکال دارم. منابع کتابم از کتاب‌های متعددی گرفته شده. حالا بس اینجا مطرح میشه که اصالت مطالب مرحوم محقق چقدر هست، چون بخشایش هم خود جناب چنگیزی تحشیه کردن و منابع معرفی کردن، جاهایی هم نکردن که من دیدم که در آثار فارابی و خواجه نظام الملک و اخلاق ناصری اخلاق محتشمی دقیقا اینا تکرار شده. به نظر من این آریه‌گیری چیز عجیب و غریبی نیست، چون اصلا اندیشمندان ما مثل خواجه نصیر ابن سینا اینا دقیقا اظهار میکردن که آثارشون رو از مثلا ابونصر فارابی گرفتن، یا چارچوب اصلی کتاب اخلاق ناصری از تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکویه رازی هست. این چیز عجیبی نیست و در هر حال تشخیص این امر هم خودش موضوع پژوهشی، همونطور که استاد دانش پژوه خودش اومده و در مقدمه اخلاق محتشمی دقیقا بحث کرده که اخلاق ناصری هر فصل و هر بندش از کجا گرفته شده. پس این در حقیقت یه وجه تضعیفی برای کتاب نیست. محورهای کتابی که مصحح محترم بحث کردن، حالا وقت کمه من به اینا اشاره نمی کنم. تأکیدی که نویسنده در حوزه نهج البلاغه کرده به نظر من در بین اندیشمندان اسلامی بی نظیره، هم در آخر اهنامه مالک آورده هم در داخل خیلی استناد کرده. بخشای مصحح محترم اشاره دارن، مثلا میگن تعریف و تمجید از شخصیت های مثل خلفای عباسی مرحوم محقق کرده که من مراجعه کردم دیدم در صفحه 182 سلطان سنجریشون به اصطلاح به نقل از یکی از منابع تکریم کرده که نقل از منابع هست، یا گفتن که از حکومت رقیب حکومت عثمانی تمجید کردن صفحاتی که من مراجعه کردم. مثلا یه نمونهش اینه که مرحوم محقق اومده گفته که علت پیشرفت عثمانی اینه که لشکرشون علاوه معونه سبک هستن، سبک المعونه هستن، و انذار کرده لشکریان به اصطلاح حکومت صفوی هم که اینا باید در حقیقت تنبل و تناسا نباشن. و این در حقیقت تعریف و ستایشی نیست که منم به این نقد مصحح ایراد دارم، که در حقیقت تکریمی نیست از حکومت رقیب. علاوه اندیشه‌های سیاسی، خب پادشاه مطلق و حاکم علی اطلاق و امام معصوم، پیامبر و امام معصوم میدونم، اما در غیاب امام معتقدند که نظام سلطنت ارجحیت داره و این هم حق در حقیقت الهی پادشاهان دیوین رایت یا لودگا دیوین هست که به هر حال در گذشته بوده بعدش هم بوده. منتها این پادشاهی که ایشون مطرح میکنه باید تذکر بدم که اساسا در اون مقطع نماد نظام سیاسی و حکومت کلمه پادشاه بوده و تأکیدی که ایشون رو پادشاهی داره و همش بحث میکنه که مردم نیاز به پادشاهی دارن، به نظر من یه تأکیدی روی نظام سیاسی، نه اینکه ما با فکر امروزی بریم گذشته رو بخوایم بررسی بکنیم بگیم مثلا حالا این چقدر روی مسئله مونارشی و پادشاهی تأکید داشته. مفهوم عدالت مفهوم محوری هست در اندیشه‌اش با معنای اعطاء کل ذی حق حق و وضع کل شیء فی موضعه و بحث میان روی اعتدال. بحثایی که مثلا حضرت علی در نهج البلاغه در اصناف مختلف اجتماعی که داره منزلت‌های مختلف دارن و خواجه نصیر دیگران بحث کرده اینا رو مطرح میکنه و رعایت عدالت رو در این میدونه که طبقات خیشکاری بکنن، در طبقه خودشون باشن و به طبقه دیگه، البته نه به معنای طبقه کاستی که در مثلا هند و اینا ما در گذشته داشتیم، به این معنا که در منزلت‌های خودشون به هر حال باشند. بحث امنیت خیلی بحث محوری هست که ایشون مطرح کرده که من در کتاب امنیت دانشجوی سیاسی اسلام که زیر چاپ هست یه بخش مفصلی رو به در حوزه فقه سیاسی به آراء ابن تیمیه و ایشون اختصاص دادم. پرداخت ایشون به عدالت یک پرداخت بالاصاله هست. متاسفانه بعضی از اندیشمندان معاصر مسئله‌ای که مطرح کردن اینه که عدالتی که اندیشمندان اسلامی سیاستنامه نویس مطرح کردن بالاصاله نیست، این متأثر از اندیشه ایران باستان هست و اونم در حقیقت به خاطر توجیه قدرت و حفظ حکومت، و استنادشون هم اینه که حدیث نبوی هست الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی این که به هر حال مسئله عدالت ناظر به حفظ حکومت هست، که این من قبول ندارم. و مصحح هم در جایی در حقیقت همین مطلب رو تاکید کرده. در صفحه 45 میگن که همچنان که در سیاستنامه ها حفظ قدرت سیاسی از طریق برقراری دادگری ممکن دانسته شده، در روضت الانبار هم به تبعیت از آنها چنین آمده. قوام پادشاهی و نظام سلطنت و جهانداری به عدل است، که به نظر من این در حقیقت تأکیدی که امثال صاحب روضت الانبار روی عدالت دارن یک تأکید بالاصالی است که اصلا موضوع عدالت یک مفهوم کانونی است در تمام اندیشمندان اسلامی. تصویری که از شاه ارائه میده، باز مسلم میفرماین که از شاه آلمانی که در سیاستنامه ایرانی هست، این به تأثیر از در حقیقت اندیشه ایران باستان به این مضمون و مستنداتی از شاهان ساسانی ذکر میکنه، که به نظر من اینم دلیلی نداره با توجه به اینکه به تبعیت از فارابی سیاست ناقصه و سیاست فاضله رو بحث میکنن و در حقیقت شرایط هفت‌گانه ای برای سلطان فاضل مطرح میکنن. دلیل نمیشه که حالا ما این تصویر سبزواری دقیقا منطبق بکنیم با دیدی که در که حالا یه سری از اندیشمندان اندیشه سیاسی اسلامی که یه مقدار غرب زده هستن، اونا هی دائم میخوان که اندیشه های این اندیشمندان رو تبریر بکنن از اسلام و در حقیقت یه رویکرد منفی داشته باشن به اسلامیت. اینها ما باید توجه بکنیم که واقعا اینطور نبوده و اینها مستنداتشون همه اسلامی هست. و در این حال سیاست نام نویسی و شریعت نام نویسی و که حالا بعضی از این آقایون میگن اوج افول و زوال اندیشه سیاسی در اسلام هست و فاقد اندیشه هست، فاقد تعقل هست، اینم من نمیدونم که باز متاسفانه یکی از دیدگاه مصحح شاید این شبهه رو القا بکنه. در صفحه 43 میگن که تلقی و اندیشه سبزواری از جمله تلقی هایی دانسته شده که مایه گسست و جدایی از حکمت عملی و اندیشه تعقلی شناخته شده. که من سوال اینه که به چه دلیل ما باید بیایم حالا سیاست نام نویسی های اسلامی رو بگیم که حالا از فلسفه تعقلی و استنباطات عقلی دور شده. در حقیقت سیاست نام نویسی و شریعت نام نویسی معلول شرایط خفقان و تقلبی بوده که آقای خاتمی هم کتابی که دارن آینه اندیشه در کام خودکامگی، اینا معلول بودن. ما نباید بگیم که حالا سیاست نامه نویسی خودش علت این مسائل بوده. اینا در این چنین شب در چنین ظروف مکانی و زمانی چاره‌ای نداشتن که به هر حال بیان و این گونه عمل بکنن، کما اینکه ایشون هم به تبعیت سنت سلف خودش روی کرده تقابلی با حکام جور هم نداشته، که اینم طبیعیه با توجه به اینکه استناد میکردن به احادیثی که سلطان ظلوم خیر من فتنه تدوم، که نبود حکومت و فتنه دائمی دونستن، استناد به حدیث لابد من امیر برن او فاجرن میکردن، یا حدیث که حضرت علی داره که میفهمن امامون عادلون خیر من مترن وابل و سبعون حتومون اکولون خیر من والن غشومون ظلوم و والن غشومون ظلومون خیر من فتنه تدوم، که پیشوای دادگر از باران پیوسته که همه چیز را بارور می کند بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمان روای ستمکار بهتر است و فرمان روای بیدادگر از ادامه هرج و مرج نیکوتر است. خب پس ما باید خودمون در اون محتوا و ظروف زمانی و مکانی قرار بدیم، کما اینکه مرحوم امام خمینی هم در کشف الاسرار در موقعی که امکان اقامه حکومت اسلامی و بدیل مناسبی برای حکومت پهلوی نبوده به قانون اساسی استناد میکنه و اونها رو در حقیقت به اون قانون اساسی ملزم میکنه و الزموهم به ملزم الیهم انفسهم. در حقیقت بعضی هم اشتباه کردن که میگن پس امام خمینی در کشف الاسرار حکومت پهلوی پذیرفته. این اندیشه ها رو در ظروف مکانی خودش باید بررسی کرد. دیدگاه های محقق درباره زنان شاید چندان خوشایند امروز نباشه. در صفحه 418 خیلی حالا احادیثی هم ذکر کرده که اینم جای بحث داره که برای خانم ها ضعیف هستن، ناقص العقل هستن، با ترحم کرد و که در بحث حقوق زوجات اینا رو بحث کرده. بحث امر معروف و نهی از منکرش خیلی بیانگر رویکرد انتقادی و نظارتیه که ایشون، نظارت طلبی و امر حکومتی که ایشون دارن، میگن باعث استقامت و مستقیم شدن امر دین و حکومت هست. و به هر حال درباره وزارت هم حالا امثال ماوردی که از وزارت تنفیذی و تفویضی صحبت کرده، ایشون یه بحث مفصلی صفحه 614 درباره وزارت دادن که حالا اونو در امور ملکی و مالی میدونن یا اینکه یک وزیر هر دو منصب رو داشته باشه. آخرین صحبت که حالا دو سه دقیقه بیشتر طول نمیدن، بحثی که ایشون به تبعیت از فارابی و خواجه نصیر مطرح میکنه، بحث خیرات مشترک عمومی که دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی در کتاب فلسفه فارابی که بحث کرده میگه فارابی این بحثی که مطرح کرده جز سنت و عجایب فلسفی اسلامی هست که در اون مقطع اینا میان این مسائل رو مطرح میکنن که در حقیقت مردم و شهروندان دارای اشتراکی هستند در یک سری از خیرات که این خیرات حالا بحث میکنن مثل کرامت و سلامت و اموال و غیره که حالا در فارابی متعدد در خواجه نصیر مفصل بحث کرده. یکی از تعاریف عدالت این میدونن که حکومت این خیرات مشترک عمومی رو به سویه تعدیل بکنه بین مردم و بعدن در جهت تحفظ این خیرات وارد عمل بشه، که فارابی میگه که هیچ کس حق امتناع و نمیدونم ممانعت و انصراف این خیرات رو در بین مردم نداره. و جالبه که خود صاحب روزتون اول اینم مفصل بحث کرده و در حقیقت اینم از خواجه نصیر به حال بحث کرده. به حال من معتقدم که این منبع خیلی خوبی هست در بحث ریشه‌های اندیشه سیاسی در مقاطع لیسانس ارشد و دکترا و در حوزه حقوق عمومی، و انشالله که مجالی باشه که بیشتر بشه درباره این کتاب بحث تفصیلی ارائه داد. و بحثی هم که من درباره امنیت دارم در آرایشون مفصله که دیگه انشالله این کتاب چاپ بشه توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوستان میتونن مراجعه بکنن. متشکرم. هست
آتشون رو بفرماین، کمی با تمرکز بیشتر روی یک نکته‌ای درخواست کنم که اگر ممکنه روی اونم تأکید کنن اگر میسره. واقعیت قضیه اینه که میدونیم سابقه اندرزنامه نویسی در سنت سیاسی و فرهنگی ایران خیلی قدیمه و اشاره شد در همین مطالبی که الان از ابتدای این جلسه تا الان مطرح شده. یک سنت قدیم ریشه دار چند شاید بشه گفت هزار ساله در ایران وجود داشته و یک رشته مستمری از آثاری که در چارچوبه سنت اندرزنامه نویسی قرار می گیرن از ایران پیش از اسلام تا پس از اسلام. تغییرات سلسله‌ای یا چرخش‌های ایدئولوژیک مطمئناً تأثیر می‌گذاشته در این اندرزنامه نویسی و به اقتضای این چرخش‌های ایدئولوژیک جامعه ایرانی محتوای اندرزنامه‌ها متفاوت می‌شدند. جالب اینه که به نظر میاد اندرزنامه‌ها عموماً، چه اندرزنامه هایی که منسوب به ایران پیش از اسلامه، چه اندرزنامه هایی که مربوط به دوران پیش از صفویه هست و اندرزنامه هایی که پس در طی دوره صفویه و پس از اون حتی به شیوهی کمرنگتر، مخصوصا در دوره قاجاری البته با یک نگاه جدیدتری دارن تألیف میشن، به نظر میاد از یک قالب عمومی دارن استفاده میکنن. یعنی یک ساختار معینی داره این سبک اندرزنامه نویسی و به تناسب چرخش های ایدئولوژیک حالا این محتوا عوض میشه، نگاه احتمالاً متفاوت میشه. تا پیش از روضت الانوار اندرزنامه نویسی و اندرزنامه نویسان پرآوازه و مشهوری بودن که میشناسیم. میخواستم از جناب جعفریان این تقاضا رو هم بکنم که در ضمن بیاناتشون اگر ممکنه بفرمایند که آیا واقعا روضت الانوار عباسی، اگر فرض کنیم که در ادامه سنت اندرزنامه نویسی ایرانی قرار میگیره، حاوی مطلب بدیعی از لحاظ اندرزنامه نویسی که بتونه منعکس کننده ویژگی های صفوی اندرزنامه باشه، یعنی با توجه به چرخش های ایدئولوژیکی که جامعه ایرانی در دوره صفویه تجربه میکنه، آیا واقعا روضت الانوار رو می شود حاوی نکات بدیعی در ضمن سنت اندرزنامه نویسی و بنابر این فلسفه سیاسی که در تلو این نوع اندرزنامه ها خودش رو ظاهر میکنه در نظر گرفت یا نه؟ یا روضت الانوار عباسی احتمالاً کلیشه‌ایه که داره تکرار میشه، یعنی همون محتوا حالا با کمی دستکاری در آراء فارابی و در آراء نظام الملک و در آراء مخصوصا غزالی که به نظر میاد قدرتمندترین اندرزنامه نویسی است که خیلی در همین دوره‌ای که روضت الانوار داره تألیف میشه حضور داره در جامعه علمی ما در ایران. و فراموش نکنیم که مخصوصا معاصر محقق سبزواری فیض کاشانی سخت تحت تأثیر غزالیه و معلومه که در اون زمان در جامعه علمی ما در مخصوصا اصفهان اعتنای شدیدی به غزالی هست و البته احیا میشه معمولا با تعبیر. حالا ضمن این که خواهش میکنم از استاد جعفریان که شروع بفرمایند مطالبشون رو، این تقاضا رو هم دارم که برای بنده و حضار محترم درباره این موضوع خاص هم اگر
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب خیلی به نظرم توی دعوت صورت گرفته تقسیم بندی منصفانه‌ای رعایت نشده. قرار بود که و بهتر بود که دو نفر متخصص عرض کنم که مسائل سیاسی و اندیشه سیاسی باشن، دو نفر که رشتهشون تاریخ هست، ولی اینجا ما سه نفر هستیم و آقای اخوان کاظمی یک نفره و حقش بود که راجع به این کتاب کسی که اشراف بیشتری داره به تاریخ اندیشه سیاسی و تاریخ نوشته های سیاسی در اسلام حاضر بود و درباره این پرسش ها بهتر جواب میده. اصلا حضورتون که من چند تا نکته رو اشاره میکنم و خیلی همین نکات تخصصی البته نخواهد بود. من فکر میکنم محقق سبزواری محصول سه تا جریان فکری است و از هر کدام از این جریان ها یک بهره ای برده و کتابش هم یک آمیخته است از اندیشه هایی که از این سه نهله فکری اقتباس کرده. البته با این توضیح که معمولا این جور کتاب های التقاطی و تلفیقی یه ماده دارند، یک صورت. درباره کتاب روزه هم این پرسش رو میشه مطرح کرد که اگر مواد این کتاب از اون سه نهله فکری گرفته شده، صورت کتاب در حقیقت بر اساس کدام یکی از این نهلهای فکری شکل گرفته. این سه نهله فکری رو تقریبا توی تمام کتاب میتونیم ببینیم، گرچه یکی از اونها که همین صورت سیاستنامه نویسی هست و اندرزنامه نویسی به نظر من غالب هست، یعنی صورت کتاب در حقیقت متخذ از یک نهله به خصوص هست. اون جایی که محقق سبزواری نشسته روی اون میراثی که داره استفاده میکنه، روشی که داره برای استدلال به کار میبره، پیش‌فرض‌هایی که برای هر بخش پذیرفته. یک بحث سلطنت هست که شاید آقای دکتر به ما اشکال بکنن و ما اشکالاتشون رو بایستی بشنویم. یک مسئله شرقی است، تجربه‌ای که ما از دوره ساسانی داریم با محصولی که این سلطنت داشته به لحاظ علمی، به لحاظ علم سیاست، اندرزنامه نویسی، تو قالب خدای‌نامه ها، تو قالب اندرزنامه ها، تو قالب شاهنامه ها و همین میراثی که به دست مسلمان هم رسید و فراوان هم ازش استفاده کردن، هم جاهز، هم ابن قتیبه، همه تقریبا کتاب سیاست دارن و بخش اعظم نوشته هاشون هم متخذ از همین کتاب ها و نصایح و وصایای بزرگمهر و نوشته های ابن مقفع و سیاست نامه هاییست که از این دوره بوده. کافیه شما کتاب سیاست عین الاخبار ابن قتیبه رو یک ورقی بزنید، تمام نقل قول هاییست که قرأت فی کتاب مثلا ابن مقفع، قرأت فی کتاب مثلا هندی، قرأت فی کتاب فلان، که یک نصایحیست در شکل جملات کوتاه و یک سری داستان. یک نکته دیگه که در ذهن ماهق سبزواری هست، عرض کنم که فلسفه است. ماهق سبزواری یه فیلسوفه و یه فقیه. اون وقتی که فلسفه می نویسه فیلسوفه، اون وقتی که فقه هم می نویسه فقیهه. به نظر من نتونسته اینها رو خوب با هم تلفیق بکنه و شاید مشکلم باشه که آدم بخواد کامل روشای فقهیش رو با روشای فلسفیش با هم تلفیق بکنه. حالا ما مثلا تو معاصر خودمون، علامه طباطبایی رو داریم، وقتی بدایه می‌نویسه، نهایه می‌نویسه، شما یک رنگ کاملا فلسفی است دیگه. حتی یه حدیث هم تو مجموعه این کتاب شاید بهش استناد نکنه. حتی نوشته‌های قبلی هم مثل نوشته‌های مولا صدرا، اون مقداری که از حدیث ها استفاده میشه یه حدیثای به خصوصی است که با ادبیات فلسفیشون سازگار باشه. مثلا فکر فلسفی است. حالا این فلسفه ریشه‌هاش کجاست؟ بالاخره این فلسفه همینطور که شما جلوتر برید، چه شاخه کلامیش چه شاخه فلسفیش به مثلا مکتب فلسفی و کلامی هله برسه، از اونجا که یه خورده عمیق‌تر بشید، بالاخره حرفای ابن سیناست و فارابیه، و یه خورده که عمیق‌تر بشید، بالاخره بحثای معتزله است و بحثاییه که از فکر یونانی اومده توی همه شعبه‌ها و توی همه علوم. و ماهق سبزواری به هر حال میراثدار این بخش فلسفی است و اینا رو بایستی رعایت بکنه. تمام اون چیزایی که تو سیاست مدون یاد گرفته، تمام اون اخلاقی که به هر حال درست یا نادرست مبتنی بر نقل‌هایی که از یونانی‌ها بوده، اونا رو فرا گرفته. این هم یک نکته‌ای است که توی ذهنش هست و نهله دوم میشه. اما علاوه بر اینها یه فقیهه. این به نظر من در رتبه سومه. یه فرد متشرعه و یک کسی است که خب کفایت الاحکام داره که این همه فقها بهش استناد کردن. آرای فقهی مختلف داره. خودش شیخ الاسلامه و شیخ الاسلام بالاترین ویژگیش اینه که مجتهده و فقیهه. و این رو یه خورده معناش رو وسیع‌تر که بگیرید، کسیه که از حدیث باید استفاده کنه، از آیه قرآن باید استفاده کنه، نهایت از نهج البلاغه هم طور که استاد فرمودن باید استفاده بکنه، از سیره معصومین باید استفاده بکنه. و حالا شما این سه تا روش رو می‌خواید با هم تلفیق بکنید، یعنی یک کتاب جدیدی می‌خواید بنویسید در عالم سیاست. از یه طرف تو فلسفه یونانی به شما یاد دادن که حکیم بایستی فرد اول حکومت باشه، یعنی در پاسخ به این پرسش که کی حکومت میکنه، جواب اینه که حکیم بایستی و فیلسوف بایستی، و واقعا اینو رعایت کرده ماهق سبزواری. اولی مرحله رو میگذره برای حکما، یعنی اونهان که تفوق دارن به همه چیز و مقدم بر همه هستن. البته وقتی توضیح بده به شما اشاره کنه که این حکیم بایستی متشرع باشه، بایستی عالم دینم باشه، ولی حکیم رو به کار میبره به عنوان طایفه مقدم در تقسیم بندی علما. مرحله دوم رو میذاره مجتهدان، یعنی تو تقسیم بندی حکیم رو میاره اول، جایگاه فلسفه بالاتره و اون توی مرحله اوله. مرحله دوم مجتهدان هستن که توضیح میده اجتهاد چیه و اینا. مرحله سوم محدثان و مفسران و فقیهان، که منظورش از فقیهان دیگه یعنی این فقهای درجه مثلا دو و سه هست، نه اونایی که مجتهدند و شاخصند. درجه چهارم ساداتند، که این سادات هم کما بیش به دین به هر حال یک ارتباطی دارن، یک پیوندی دارن، یک نشانی دارن، و در تمام دوره صفوی سادات یه جایگاه والایی دارن و صدر همیشه سیده. یعنی یادتون نره که صدر تقریبا، حالا آی صفتگل حافظشون بهتر از منه، حتما یادداشت کردن یه مورد نقض رو، ولی تا اونجایی که من میدونم عرض کنم که صدر بایست سید باشد و خود این نشون میده که این چهار طایفه اهمیت دارن. ببینید پس تو تقسیم بندی این علمای شریعت بایستی جایگاه مهمی توی این حکومت داشته باشن، امر معروف نهی از منکر مهمه، احادیث مهمه، اما از بین سلطنت و فلسفه سیاسی که تقریبا میراث فارابی هست و حالا با همه اون زمینه‌هایی که داره و رسیده به دست اینها، کدومش صورت غالب هست؟ من یک مقداری میمونم توی اینکه یک پاسخ روشنی بدم که واقعا این برای سلطنت عرفی شرقی صورت قضیه است، یا تقدم حکیم بر همه و فلسفه سیاسی یونانی و عقلگرایی یونانی. اونی که
محقق باش سر کار داشته به لحاظ فلسفی همون فلسفه است، اما اونی که به لحاظ منابع دستش بوده، یعنی رونویسی از روی سیاستنامه هایی بوده که قبل از اون نوشته شده بوده، و البته یک هنرش اینه که نمونه ها رو بیشتر میکنه، داستان ها رو بیشتر مثال میزنه، از معاصرین خودش مثال میزنه. دیدید خیلی علاقه داره به شاه طهماسب، مرتب مثال میزنه که تو زمان شاه طهماسب اینجوری بود. به شاه عباس اول خیلی علاقمنده، لباسش ساده بود، بی تکلف بود، به مردم هم بی تکلفی رو یاد داد که اینجوری بایستی زندگی کرد. به شاه طهماسب میرسه، از تدینش، از توبهش داستان مفصلی نقل میکنه، همون قصه ای که هست راجع به توبه شاه طهماسب. حکایات زیاد میشه، ولی بخش عمده حکایات مال منابع قبلی است که متاسفانه آیه چنگیزی اینا رو منابعش خوب روشن نکردن، فقط دو سه تا رو خوب اشاره میکنن. سیاستنامه اگه چیزی ارجاع شده یا احسن الحکایات رو میگن، اما نوع حکایت دیگه معلوم نیست. حتی نصر هم مال خود محقق سبزواری نیست. شما نصر صفوی رو میشناسیم، قالب این داستانا نصر 6 7 8 و عیناً رونویسی کرده از جای دیگه محقق سبزواری، ولی متاسفانه تو پاورقی اینها منابعش داده نشده. شما در سراسر کتاب این تلفیق رو میبینید، مثلا تو همون تلفیق این سه تا نهله فکری که عرض کردم، همون اول که شما وارد کتاب میشید بحث سر اینه که انسان مدنی به طبعه و اجتماع یعنی تمدن، و انسان ها تو قالب زندگی اجتماعیشون نیاز به شریعت دارن، یعنی تا بحث قانون پیش میاد دیگه اینجا میره سراغ شریعت، یعنی اون حدود و ثغور و قوانین و مجلس میشه شریعت. بعد میگه خب انسان ها که به حق خودشون قانع نیستن، همون اصولی که شما میشناسید توی تاریخ تفکر اجتماعی مسلمان ها، بنابراین شریعت بایستی باشه که اینها طبق او عمل بکنن، و چون عمل نمیکنن یک سلطان میخوان که حافظ اینها باشه. خب بلافاصله تو ذهنش میاد که حالا این سلطان پس با عقاید دینی چه جوری سازگاره. خب خیلی راحت تلفیق میکنه، و علمای شیعه توی این قسمت خیلی استادانه عمل کردن، یعنی تو تمام ادوار تاریخی خودشون رو تقریبا با شرایط مختلف وفق دادن، ولی این حرفا رو توی مرحله عمل سیاسی زدن، تو فقهشون به گونه دیگه عمل کردن که عرض خواهم کرد با زیرکی تمام. اونجایی که توی عالم سیاست و عالم واقع و عالم عمل هستن، با سلطنت کنار اومدن، با جمهوری کنار اومدن، با شکل‌های مختلف کنار اومدن، ولی ته حرفشون و انتهای حرفشون تو فقه به یه گونه دیگری بود که عرض خواهم کرد. اما پاسخ این سوال رو بدم که محقق سبزواری وقتی میرسه به این نکته که حالا سلطان چی باشه، میگه خب اول پیغمبرانت، تردیدی نیست که اول انبیان. مثال میگه آدم، سلیمان، داوود و خود پیامبر ما که ایشون هم حکومت کرده. مرحله بعد غیر پیغمبر از معصومین هستن، امیرالمؤمنین و ائمه هدا، و یه اصطلاحی به نام امام اصل میگذاره که این امام اصل هم یک چیز تازهیه. حالا اگه این امام اصل نبود چیکار میکنیم؟ میگیم سلطان عادل. که اینجا البته یه تفاوتی دیگه شاید وضعیت خود محقق با برخ از فقهای گذشته پیدا میکنید، یا حتی اگه به خودش هم بگن تو فقه بره اینجوری دیگه حرف نخواهد زد. این سلطان عادل دیگه سلطان زمانه، این همون پادشاهی که ایشون فرمودن سمبل در واقع حاکمه، نه اینکه حالا کلمه پادشاه به معنی خاص ما هم باشه، یا مخصوصا اون کلمه پادشاه که ما تو غرب داریم که مستبد به تمام معناست. اینجا پادشاه اسلام یک کسیه که تمام زندگیش گیر شریعته و اصلا نمیتونه هر کاری میخواد بکنه، یعنی اگه یک کار خلاف بکنه تو دید مردم منکوب میشه، منفور میشه، ممکنه سلطنتش ادامه پیدا کنه، ولی شریعت براش اصله. از اینجا به بعد دیگه سلطان میشه محور و سلطان میشه اصل. من تو پاسخ استاد صفتگل عرض میکنم که در حقیقت محقق سبزواری یه تلفیقی از این افکار داره، من خیلی فکر نوعی توش نمیبینم اونقدر که باید و شاید، و زیادم لازم نبود. شرایط اون روز یک سلطانیس اومده، و اولا که اون مبانی خودش رو داره که محقق خیلی زیرکی کرده به اون مبانی توجه نکرده. سلطان صفوی پایش روی مرشد کل و تصوفه که اصلا این به طور کل از او فاصله گرفته، از فقه هم توی این کتابش فاصله گرفته. هیچ وقت تو کتابای فقهی محقق سبزواری دفاع از سلطنت شما نمیبینید، این مال سیاستنامه نویسیشه و برای کار عمله، و خودش هم توی این حکومت داره کار میکنه و دفاع میکنه از این. یعنی اگه بخوام یک تقسیم بندی بکنم، ببینید توی این کتاب محقق سبزواری مدافع مشروعیت عرفی سلطانه، نه مشروعیت شرعی سلطان. شما استدلال فقهی نمیبینید توی این کتاب، این کتاب یه استدلال فلسفی تاریخیه، فلسفیش مربوط میشه به همون تقسیم بندی هایی که توی سیاست مدرن بوده، و تاریخش هم مربوط میشه به همین نمونه های عملی که این آدم عادله و عرض کنم خوبه رفتارش با اون نمونه فلان سلطان عمل بکنه. تمام این کتاب مشروعیت عرفی سلطانه، از این کسی نمیتونه در بیاره که یه فقیه دفاع کرده از سلطنت. عرض کردم اون نه به تصوف میپردازه، مبانی خاص سلطنت صفوی رو بهش توجه میکنه و نه بحث فقهیش رو اینجا میکنه. اینجا نشسته روی میراث فلسفیش، رو میراث سیاستنامه نویسیش و اندرزنامه ها با رعایت حدود شرع که بایستی باشه، و تو بعضی بخش ها ما اون قسمت رو خیلی آشکار و عرض کنم که خیلی واضح داریم. مطلقا شما تو این کتاب بحثای امامت رو نمیبینید، اون چیزایی که فکر میکردید بایستی باشه. این برای یک مرحله کاملا فعلی نوشته شده و برای توجیه شرایط موجود و واقعا یه ایدئال هم هست، یعنی توی اون شرایط. و نهایتش اینه که به عنوان یه فقیه زیرک مثل ناینی و غیره یا امام که فرمودن توی هم کشف اسرار، همون نظریه قدر مقدوره. فعلا اون چیزی که میشه اینه و هسته اصلی میمونه تو فقه، هسته اصلی میمونه در اونجا. من همیشه واقعا به این مثال توجه میکنم که مونتسکیو اینقدر که دفاع از سلطنت میکنه، آدم باورش نمیشه که نظریه این آدم به نفی سلطنت منجر میشه. اینا در واقع یک چنین شیوهی رو در پیش میگیرن، در ظاهر همین چیزا رو قبول دارن، ولی هسته مرکزی رو میبرن روی حکمت و میبرن روی شریعت. شما هر زمانی میتونی سلطنت رو بندازی دور و حکیم رو بیاری سر کار و فقیه رو بیاری سر کار، یعنی پشت صحنه اونا هستن. این غیر از چیزیست که ما از مفهوم سلطنت تو غرب داریم، چون چیزی به نام شریعت اصلا اونجا وجود نداره و چیزی به عنوان یک قوانین اینجوری وجود نداره. روش استدلالیش هم طور که عرض کردم یک روش فلسفی تاریخی است. پیش فرض هایی که توی سیاست نامه ها پذیرفته و توی فلسفه یونانی پذیرفته، با احتیاط میگم چون انشالله از توضیحات دوستان استفاده خواهیم کرد. و در این حال من دلم خود نکترم بگم که واقعا حرفای ایرانی درسته، آدم یعنی محقق صدوری یک آدم بسیار حریه، اهل اندیشه است، علت چمینه که فیلسوف واقعا فهمیده است، مطلق از روش های منبری خوشش نمیاد. دو جا توی کتاب از تکفیرای بیموردی که نسبت به فقها میشه، نسبت به حکما میشه یاد میکنه. من شاید لازم باشه دست کم یک عبارتش رو که یه زمان اینجا یادداشت کردم اشاره بکنم، که میگه اینا تجهیل افاضل و دانشمندان کنند، بلکه کسانی را که سخن ایشان را نفهمند تکفیر کنند و به تفسیق تنها اکتفا ننمایند و در تفوق و زیادتی بر ایشان نمایند و این را باعث رواج دکان تلبیس خود دانند. یعنی یه آدم حریست و علت چمینه که خب میفهمه. ما متاسفانه توی این جور کتاب ها و توی انشای سیاسیمون گاهی گرفتار سیاست زدگی بیش از حد میشیم. هنوز این حرفی حرف ارزشمندیه که به اصطلاح حاکم بایستی فهیم باشد و فیلسوف باشد و حکیم باشه، نه اینکه مثل اون آقا که تو همین تاریخ معاصر ما فریاد میزد که اگه ابن سینا بمیره و اگه فارابی بمیره و اگه ملا صدرا بمیره فقط دانشکده ها و کتابخونه ها فریاد میکشن، مردم فریاد نمیکشن. اصلا رابطه تفکر رو با یک نظام سیاسی توجه نداشت و فکر میکرد که اینا بیهوده و اینا هم توضیح میکرد با اینکه انبیا هیچ وقت فیلسوف نبودن، با اینکه ما اصل حکمت واقعا به این ترتیب. اینا رو دیگه من کنار میگذارم. واقعش کتاب رو خوب کار کردن، ولی من فکر میکنم اگر سختگیری های دوره اخیر میراث مکتوب بود، کتاب نبایستی به این شکل در میومد. شاید صدها حدیث تو این کتاب هست که ارجاعش اصلا معلوم نیست. منابع کتاب که خیلی میتونست به ما کمک بکنه که آبشخورهای اصلی این کتاب کجاست غیر از سیاستنامه و دقیقا از چه منابعی استفاده شده، برای ما روشن نیست. گاهی اسم کتابایی میاد که آدم حیفش میاد، دلش میخواد بدونه اینا چیه. این که داستان توبه شاه طهماسب رو از اون کتاب صدر جهان طبسی نقل میکنه، من هرچی نگاه کردم توی پاورقی ببینم این کتاب مال کیه، چه منبعیه. ایشون توضیح میدن که این راجب قطبشاهی است، یه 7 8 سطرم راجب قطبشاهی توضیح میدن که همه جا هست، اما ما دلمون می‌خواست یه کتاب تاریخی که واقعا یک نصی ازش نقل شده و میتونست به ما کمک بکنه که این به چه منابعی دسترسی داشته و عرض کنم که از کجاها استفاده کرده. ببینیم، دوستان خبر دارن که این کتاب یک تصحیح دیگه هم داره، من فرصتی نکردم که مقایسه بکنم. کتاب که هم غلطه و خوبه، ولی به هر حال با سختگیری‌های فعلی ایرانی خیلی سازگار نیست. که هر چه این ارجاعات دقیق‌تر باشه و مشخص‌تر باشه، کار کسانی که میخوان تاریخمون علم رو کار بکنن راحت تر میشه و عرض کنم که آسان تر میشه. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از جناب جعفریان. نظرم میاد که باید جناب جعفریان نظرم میاد که باید حاضر
حال حضار محترم رو هم باید کرد و اگر اجازه بدین من مختصری درباره اون چه که تا به حال گفته شد و بعضی مطالب مربوط به روضة الانوار صحبت کنم و فکر میکنم بهتر بعد از اون، حالا نمیدونم آیا قراره که تنفسی باشه و بعد پرسش و پاسخ یا نه ادامه بدیم. بله، در حال الان تا حدودی با متن نویسنده و محتوای روضة الانوار آشنا شدیم از طریق بیانات دوستان گرامی و به نظر میاد بنابراین ما با یه متن مهم سر و کار داریم. صرف نظر از این که حالا این متن مهم در چارچوبه عمومی سنت اندرزنامه نویسی و به پیروی از اون مضامین نوشته شده، فی نفسه خود این متن مهمه. اجازه بدین عرض کنم که حالا چرا مهمه؟ گمان میکنم روضة الانوار رو میشه از دست کم سه منظر ارزیابی کرد. منظر اول زمانه تألیفه. خب من به دلیل علایق مربوط به روزگار دوره صفوی گمان میکنم این خیلی مهمه که چرا یه عالم برجسته سبزواری اصفهانی نشین اون زمان که در مقام شیخ الاسلامی دولت صفوی است، یعنی عالی ترین منصب قضایی و مذهبی دولت صفوی که مستقیما پادشاه صفوی او رو منصوب میکنه به این سمت، چرا روضة الانوار رو نوشته محمد باقر سبزواری؟ آیا روضة الانوار رو باید یه تأملات و تدقیقات شخصی محمد باقر سبزواری باید در نظر گرفت، یا به اقتضا و به واسطه شرایط خاص زمانه داره این کتاب تألیف میشه؟ چرا سایر علماء همزمان با محقق سبزواری و پیش از محقق سبزواری، با اینکه کم نبودن در قرن دهم مخصوصا، چرا چنین نمونه هایی از ادبیات سیاسی در اون دوره با این جامعیت ظهور نکرده و حالا در سال 1062-63 هجری قمری، یعنی دهمین سال سلطنت شاه عباس دوم که تازه این پادشاه صفوی 20 سالش شده، چون موقعی که سلطان شد 10 ساله بود، چون این کتابی داره تألیف میشه؟ آیا میشود این رو ناشی از یک ضرورت تلقی کرد؟ در این قسمت من تصور میکنم روضة الانوار محصول یک نگرانی است. به عبارت دیگه یه دغدغه‌ای احتمالاً مؤلف داره و اگر مجال نیست، اگر مجال میبود عرض میکردم که شرایط خاص عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی، مخصوصا دوره شاه عباس دوم که دیگه ما داریم به سمت دوره شاه سلیمان نزدیک میشیم، توی این دوران شرایط خاصیه در تاریخ ایران، هم از لحاظ نظام سیاسی و هم از لحاظ جریان مذهبی و اعتقادی جامعه. فراموش نکنیم که زمانی روضة الانوار عباسی رو محمد باقر سبزواری نوشت که رفته رفته اون گرایش های فقهی اصولی و اخباری عرضه اجتماعی و عرصه اجتماعی بیشتری پیدا می کردن. به عبارت دیگه گرچه نمیشه از تفوق یکی بر دیگری صحبت کرد، ولی به هر حال این دوره شاه عباس دوم به بعد دیگه کم کم فاصله بین دلبستگان به اخباریگری و جریان اصولی و اجتهادی رفته رفته متمایزتر و گاهی دورتر میشه و مشخصتر میشه. از طرف دیگه شرایط سیاسی اجتماعی جامعه داره تغییر میکنه. زمانی این کتاب رو نوشت محقق سبزواری که تقریبا از نظر پولی ایران دچار افلاس شده بود، یعنی خود اون شاعری که همزمان با این دوره است بحث از انقلاب درم میکنه، یعنی مشکلاتی که در زمینه اقتصاد داره پیش میاد. آیا ممکنه که وضع خاص نظام سیاسی، شرایط اجتماعی اقتصادی و دغدغه های ایمانی که به هر حال عالمی مثل محقق سبزواری نمیتونه به سادگی از کنار اونا بگذره و ضمناً منزلت او یا موقعیت او به عنوان شیخ الاسلام، همه اینا دست به دست هم میده و زمینه رو آماده میکنه برای تألیف همچین کتابی که در جزئیات اون به گمان من باید از این منظر بیشتر دقت کرد، چون تقریبا میشود گاهی خیلی آشکارا تأثیر این شرایط رو احتمالاً در جای این کتاب دید. منظر دومی که میشود به گمان من به روضت الانوار عباسی پرداخت خود مؤلفه. خیلی جالبه که ما با یک مؤلف، عالم، فیلسوف، فقیهی سر و کار داریم که در این حال که صاحب مقامات عالیه دولتی صفویه هست، در همون حال فرمودن حکیم گرایش‌های خردگرایانه کاملا آشکاری داره در برخورد با پیرامون خودش و در حوزه مناظرات علمی خودش. در این حال شیخ الاسلام هست که میدونیم کار شیخ الاسلام در سلسله مراتب دیوانی دولت صفوی چی بود و خانواده ای را البته پایگذاری کرد که سالها همچنان به عنوان خانواده شیخ الاسلام باقی موندن و مشهور شدن، یعنی این خانواده شیخ الاسلام سبزواری. و قسمت بعدی خود کتابه، یعنی اون چه که در متن این کتاب آمده درباره قدرت سیاسی به طور کلی و درباره جزئیاتی که در متن کتاب وجود داره، به ویژه از منظر مصادیقی که داره استفاده میکنه محقق سبزواری اونها رو، گمان میکنم، یعنی به نظر میاد که ای بسا اگر آقای دکتر چنگیزی وقت بیشتری میداشتن، شاید مخصوصا که اهل تاریخ هستن، این توجه به جنبه هایی که میشود حالا متن روضت الانوار عباسی رو تبدیل کرد به یک متن کاربردی برای پژوهش در تاریخ اجتماعی و حتی تاریخ سیاسی ایران دوره شاه عباس دوم به بعد، بیشتر میشد در این متن. بنابراین اگر از این مختصر بخوام عرایزم رو کوتاه کنم و بگذرم، اینطور به نظر میاد که روضت الانوار عباسی احتمالاً محصول یک نگرانی است. شاید محقق سبزواری اون چرا که چند سال بعد در باره دولت صفوی اتفاق افتاد، یعنی به سراشیب رفتن و افول قدرت سیاسی صفویه رو پیشتر داشت میدید احتمالاً، و شاید به همین دلیل که سخت داره بر احیا و تأکید میکنه بر عظمت و قدرت نظام سیاسی. شاید مثلا اگر محقق سبزواری حالا در عالم فرض در یک جامعه غیر شیعی هم زندگی میکرد، ولی به عنوان یک حکیم و فیلسوف سیاسی میخواست به موضوع نگاه کنه، میخواست اون نظم سیاسی اولا حفظ بشه و از سوی دیگر تقویت بشه. این نگرانی که جامعه داره دچار تغییرات و تحولاتی میشه روضت الانوار رو ایجاد میکنه و مؤلف او رو وادار میکنه تا دیگران رو واداره به تأمل بکنه، مخصوصا پادشاه جوان صفوی یعنی شاه عباس دوم رو که دست بر قضا دوره او یک دوره آرامش و ثبات نسبتا ظاهری و البته کمی طولانی است. دست بر قضا این پادشاه هم خب خیلی میل به احیاء قدرت صفویه نشون داده بود و شاید اینم یه انگیزه یه حالا که تقویت میکنه از طریق این نوع ادبیات اون پادشاه جوان رو برای همین تقویت و اهتمام برای تقویت نظام سیاسی. و از طرف دیگه و اون سوی قضیه هم نگرانی از این افول قدرت سیاسی، نه اینکه حالا الزاماً تصور کنیم دلبستگی شخصی داره نشون میده نویسنده. در مقام یک حکیم و یک دلسوز و مراقب شرایط و ملاحظات اجتماعی، محمد باقر سبزواری شاید این مسئولیت رو احساس میکنه که بایستی اولا هشدار بده و کوشش کنه که این امنیت اجتماعی و نظم اجتماعی برقرار بمونه. نکته آخری رو اینطور خلاصه کنم و اون این که استاد جعفریان فرمودن محقق سبزواری قائل به دخالت اون حکیم به عنوان قدرت، یعنی کسی که لیاقت داره برای قدرت سیاسی و سلطنت و امارت و حکومت. به نظر آیا نمیدونم آیا واقعا محقق سبزواری حکیم رو جایی که داره مطرح میکنه در اون سلسله مراتبی که فرمودین، این حکیم رو در سلسله طبقات علما داره مطرح میکنه یا او رو به عنوان کسی که ضمناً قدرت سیاسی رو هم باید در اختیار بگیره؟ استنباط من این نبود از روزت الانوار، یعنی اینطور به نظرم میاد که به هر حال اون چه که برای محقق سبزواری اهمیت داره خود سلطانه، به عبارت دیگه قدرت، قدرت فائقه سلطنتیه. اونجایی که داره نقش حکما رو بررسی میکنه، حکیم رو در ضمن طبقات دینی داره مطرح میکنه، یعنی اگر میگه حکما و مجتهدان و محدثان و مفسران و سپس علمای علوم عربیت و لغت و عنوان طبقه چهارم، در اینجا داره معرفی میکنه، در این حال که نگاهش هم انتقادیه به هر چهار طبقه، یعنی هم به حکیم، هم به مجتهد، هم به مفسر و محدث و هم به عالم علوم عربیت و لغت و غیره و غیره، زمین کنا رو معرفی میکنه، داره به اونا با دیده انتقادی هم برخورد میکنه. اینجا اگر لطف کنین خیلی مختصر بفرمایین و بعد دیگه تشریف میبرین برای یک تنفس و انشالله بعد از اون جلسه پرسش و پاسخ.
اصلا حضورتون که دو تا نکته هست، یکی این که اولا نفس این که حکیم رو مقدم میداریم بر مشهلان، خود این نشون میده که ذهن محقق سبزواری بیشتر از این که روی مفهوم مجتهد بگرده داره روی مفهوم حکیم در حقیقت دور میزنه، یعنی این به هر حال تقدم مهمه. ثانی یعنی که این بحث رو جایی مطرح میکنه که داره اشاره میکنه که پادشاه بایستی علما رو به خودش نزدیک بکنه و میگه نزدیک شدن علما به پادشاه بر اساس تقریبا یک چنین رتبه است. عبارتی که من اینجا یادداشت کردم اینه که علما، حکما، فقها و عرفا بایستی نزدیکترین مردم به پادشاهان باشند. درسته که اصلا زمینه ای نه اصلا زمینه این که حکیم پادشاه بشه که دیگه تو تفکر سیاستنامه نویسی نیست، یعنی اونجا سلطان محوره از دیر زمان، یعنی توی ایران دیگه سلطان جای همه چیز رو گرفته، ولی نفس این که این رو مقدم میداره و بعد هم تقریبا توی این عبارتش حکما رو باز بر فقها مقدم میداره و میگه شاه بایستی اینها نزدیکترین طایفه بش باشند، اشاره به این داره که به هر حال توی این تفکر سیاسی حکمت یک تأثیری از اون نظریات سیاسی قدیمی داره که جایگاهش توی ارشاد حکومت بایستی یک جایگاه بالایی باشه.
من اشاره میکنم البته توی این تقسیم بندی هایی که شده، مثلا خود غزالی هم سیاست اصلی و سیاست انبیا میدونه، ولی در این حال باز سلطان محوریت داره و اشاره هم که داره اشاره به شاه آرمانی افلاطونیه، یعنی بیشتر تو بود آرمان و ولی در حوزه واقعیات میبینه که شاه موجود و سلطان اینه، لذا هفت و شرط هم که میذاره عصمت و عدالت رو برای سلطان لحاظ نمیکنه و این دال بر این هست که حتی امام شیعی هم در منظر دیدش به عنوان شاه موجود مد نظر نداره.
ببخشید به بنده دو تا یادداشت رسید. یادداشت اول از جناب رومی چیز که ایشون اشاره فرمودن به سخنرانی آقای جعفریان که اشاره فرمودن کتاب روزت الانوار چاپ دیگری هم داره، ایشون خواستن یادآوری کنن که این کتاب تصحیحش چاپ شده به تصحیح
لکسایی
دکتر نجف لکس
دوستان کتاب شده
بله در قم چاپ شده، هم تقریبا بعد از چاپ آقای چنگیزی اون کتاب چاپ شد. مقایسه اینا خیلی جالبه. من همون زمانی که این دوتا چاپ شده بود دیگه نشستم و این دوتا رو با هم مقایسه کردم. گاهی تفاوت ها خیلی جدی هم که خیلی دلم میخواست بحثی میشد راجع به اونا که البته این به اتضاح نمی کنه. حالا این بهانه به دستم داد که از جناب چنگیزی هم سوال کنم که در اون مقدماتی که روضة‌الانوار محقق سبزواری نوشتن در قسمت آخر که فهرست رو معرفی میکنن مثلا میگن که باب فلان درباره فلان و فلان و در کتاب چاپ جناب دکتر چنگیزی آمده مواسم جاسوسان و خبرگیران. در اون چاپ البته چاپ آقای لکسایی همین کلمه به صورت مراسم جاسوسان و خبرگیرانه. در اون چاپ البته توضیح نیامده که این مراسم یعنی چه مراسم جاسوسان و خبرگیران. البته کمی جوریه این مراسم توی اون جمله. آقای چنگیزی این رو مواسم یعنی خوندن و البته ایشون توضیحی هم دادن که اون توضیح منو کنجکاو کرد. حالا اگر بعداً یا الان ایشون ضرورت بدونن بگن. توضیح ایشون اینه که این مواسم مالیات اضافی بوده که میگرفته میشده مواسم. من به نظرم نمیاد که مواسمی ما داشته باشیم، مخصوصا که در اصطلاحات مالی دوره صفوی چیزی به نام مواسم نداریم. مرسوم و مرسومات داریم که اونا البته مالیات نیستن، یعنی پرداختی هست که از طرف دیوان پرداخت می شده به دیگر. برحال این اشاره رو آقای ارومیه‌چی فرمودن که کتاب روضة‌الانوار رساله‌ای آقای ابتدا آقای لکسایی نوشتن به نام اندیشه سیاسی محقق سبزواری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در مؤسسه آموزش عالی علوم قم در سال 1377 به راهنمایی دکتر بشیریه و مشاورت آیت الله معرفت. بعد این اضافه فرمودن که این تصحیح منتشر شده که فکر می‌کنم بهتر یادآوری کنم.
خواستم بگم که و ظاهرا هم متن من
خیلی متشکرم از آقای دکتر چنگیزی. پیش از این که از آقای جعفریان خواهش کنم مطالبشون رو بفرماین، اجازه بدین همینجا نکته‌ای رو عرض کنم که آقای دکتر چنگیزی اشاره کردن به اون زمینه تاریخی که باعث احتمالاً تألیف روضة‌الانوار عباسی شده و اشاره‌ای داشتن به در حقیقت دشمنی دولت‌های ازبک، عثمانی و صفوی. ایشون با تعبیر شیعی سنی از این موضوع یاد می‌کنن. من به نظرم میاد می‌شود کمی احتمالاً با احتیاط بیشتری بر سر این موضوع صحبت کرد. در واقع اون چیزی که در قرن دهم تا دوازدهم بین دولت‌های عثمانی و صفوی و خوانین ماوراءالنهر اتفاق می‌افتاد مبنای شدید ایدئولوژیک از منظر شیعی و سنی نداشت و نمیشه موضوع رو به عنوان تخاصم شیعی سنی در نظر گرفت، گرچه این عنصر در اون موجود بود و غیر قابل انکاره. اما یک کمی باید به نظرم میاد یک کمی مطلق کردن این موضوع چه بسا ما رو یک از اون واقعیت تاریخی اون روزگار، یعنی موضوع قدرت در نظام‌های سیاسی دور میکنه و بهتره که با تأمل بیشتری شاید به این موضوع، حالا بعداً شاید خودشون بیشتر توضیح بدن به ما که شاید منظور خاصی دارن از این مضمونی که الان دارن به کار میبرن.